خب فرصت شده بازم پیامک بخونیم از هلمند عزیز. جمعه گل خان گفته که نیکی گفته دنیا پر از نیکی و خوبی میشه.
یادم نمیای که عمدن نوبتی رو رعایت نکرده باشم، ولی چیزی که در ذهن من هست که همیشه سعی کردم که حق شهروندی رو رعایت کنم، چی در صف نانوایی بوده باشه، چی در صف تیل موتر باشه یا خرید بازار باشه، کوشش کردم رعایت کنم. به هر حال انسان جز خطا است، ولی تا حد ممکن سعی کردم رعایت کنم.
تا حالی که مثلا از توانم پوره باشم، مشکل دوستم باشه که مثلا پول کارش باشه، پول پیشم باشه، تا حال توانم برش میتونم، شاید یا قرض باشه یا هر چیز گوب خواه ما برش میتونم داده تا حالی که توانم باشه. و یک انسان است، هیچ کسی نیست که یک دوست دستش بند نشه، و انشالله میفهم با کسایی که خوبیان کردیم پیش از او جایگاه خوش خود دارم.
من که از دوست دارم به عنوان یک شهروند خوب از دوستام، وقتی ما یک مشکلی دارم یا مثلا یک محفل خوشی دارم، شیش میکنم به او رسیدگی کنم، به خاطر اینکه حق یک شهروند همینه که به یک شهروند هیچ وقت احساس بین خویشاوند یا مثلا احساس بین خودی و بیگانه ری جخت آدم که نکنه فرق ندهی، به خاطر اینکه یک شهروند خوب مگر همیشه به فکر می چیزا باشه.
جناب باز محمد از ولایت فاریاب عزیز گفته که خداوند با نیکوکاران است و این بخشی از یک آیه قرآن شریف است. با نیکی با مردم کاری میکنیم که خدا دوست ما شد و ما را دوست داشته باشه، و چی ازی بهتر؟ یقینا چیز ازی بهتر نیست. تشکر از شما. سوال ما همچنان ای بود که به عنوان یک شهروند چقدر در جامعه رفتار نیک داریم؟
ما به عنوان یک شهروند میکنم که جای حال احوال کسی که مریض هست باشم، از دوستان یا اقوام یا کسی کمک مالی نیاز داره تا حد در توانم باشه کمک کنم، کسی از لحاظ روحی یا مشورت کار داره و من توانایی دارم کمک کنم، سعی میکنم که یک شهروند مفید باشم در این زمینه.
خب سپاس از شما عبدالکریم جان از مزار شریف، تشکر کرده از طرح این موضوع در طول هفته که باید یک شهروند چه کارهای خوبی رو باید انجام بدین تا جامعه احساس کنه که توسعه پیدا کرده و رفتارهای خوب در روز زیاد شده. هر روز ما مسئله ای رو پیش کشیدیم و امروز هم که صحبت رفتار نیک با شما مطرح ساختیم. به سراغ کارشناس برنامه میریم، جناب شرف الدین عظیمی، و این سوال که لباس خوب نشانه یک شهروند خوب است یا رفتار و گفتار نیکش، و یا هر دو ضرورت داره و لازم است؟ جناب شرف الدین عظیمی
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوارستم همه خوب خوش و سرحال باشین. و در مورد سوال برنامه که لباس خوب نشانه یک شهروند خوب است و یا رفتار و گفتار نیک و یا هم هر دو، باید بگویم که بدون شک لباس، ظاهر، آراستگی، شکل لباس، دخت لباس، کلانی و خوردی لباس بدون شک که نشانه یک شخصیت و نشانه یک حالت روانی یک فرد است. یعنی لباسای خوب، لباسای پاک، لباسای با سلیقه، لباسای با دخت مقبول و زیبا بدون شک که یکی از نشانه های یک شخصیت و یک فرد خوب است. یکی از مواردی که در این قسمت مهم است اوی است که لباس یکی از نشانه های یک فرد مسئولیت پذیر و در کنارش یک فرد است که در مقابل خودش و در مقابل محیط و اطرافیانش مسئولیت احساس میکنه و به هموطنانش، به اطرافیانش، به بستگانش، به افراد و اشخاصی که به او در ارتباط و تماس است احترام قائل میشه، ارزش قائل میشه. یعنی لباسای ما، جامعه ما، کالای ما نمایندگی ازی میکنه که ما چقدر بر مردم احترام داریم، چقدر بر مردم ارزش قائل هستیم. مثلا اگر مثال بیاریم نماز را، ما زمانی که در پیشگاه خدا و پروردگار استاد میشیم و به نماز آغاز میکنیم، شروع میکنیم. از نظر مذاهب مختلف میگن که باید لباس پاک باشه، آراسته باشه، حتی دوخت و حتی پاچه بلند و آستینا پتو امثال و مواردی حتی یادآور میشه. و این دلیلی است که ما با لباس ما به طرف مقابل تضرع خود را، تواضع خود را و احترام و ارزش خود را نشان میدیم. و میتونم بگویم که هر دو لازم است، یعنی هم گفتار نیک و هم لباس خوب. لباس خوب نشانگر نظافت است و پاکی، و رفتار خوب نشان دهنده یک شهروند خوب و یک شهروندی است که با کدای اخلاقی جامعه ارزش و احترام قائل است. یک شهروند خوب کوشش میکنه که با دیگران با زبان نرم و گفتار نیک و خوب و عملکرد مهربانانه و با یک سلیقه قشنگ ظاهر شود و با مردم روبرو شود و مواجه شود. یک نشانی از انسانهای خوب و شهروندان خوب است. در کناری که ما گفتار را و لباس را جدی میگیریم، رفتار هم نقش داره. در سوال شما یه مطرح شده بود و ما میتونم بگویم که از این که ما کسی را توهین نکنیم، تحقیر نکنیم، با انسانها و کسایی که مشکلات داره همکاری بکنیم، همدلی بکنیم، داوطلبانه سهم خود را در کارهای خوب و نیک بگیریم، این نشانه یک انسان خوب و یک شهروند خوب است.
بسیار تشکر که یک هفته همراه ما بودین. فردا گلچینی از برنامه های شنبه تا امروز چهار شنبه کافه صبح میتونین بشنوین و انشالله بتونیم به این شکل هم در خدمت دوستایی باشیم که در طول هفته بر دلیلی نتونستن همراه ما باشن. این هفته از وظایف شهروندی گفتیم، هفته بعد از چی گپ بزنیم؟ هفته بعد موضوع ما رفتار با همسایه است، عنوان هفتگیش. و روز شنبه سال ما است که همسایه خوب کی است و همسایه بد چی ویژگی هایی داره. انشالله که بتونیم به خوبی در خدمت شما باشیم. پایان هفته خوب رو براتون آرزو میکنیم و شنبه هم قبراخ سرال همراه ما باشین. خداحافظ شما.
شما عزیزان رادیو دری را میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی. الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبر امروز رادیو دری همراه ما باشید. طالبان اظهارات صدر اعظم رژیم صهیونیستی درباره ایجاد دولت فلسطین در خاک عربستان را به شدت محکوم کرد و آن را غیر ممکن و در تضاد با واقعیت‌های پذیرفته شده جهانی دانست. وزارت امور خارجه حکومت سرپرست افغانستان با انتشار بیانیه اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی مبنی بر رد تشکیل دولت مستقل فلسطین و پیشنهاد ایجاد آن در قلمرو عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و این اظهارات را غیر قابل قبول، متناقض با واقعیت‌های پذیرفته شده بین‌المللی و نقض آشکار حاکمیت عربستان سعودی دانست. در این بیانیه تاکید شده است که چنین اظهاراتی توهین به اصول پذیرفته شده جهانی و نقض آشکار حقوق مشروع مردم فلسطین است. وزارت امور خارجه طالبان همچنین تصریح کرد که فلسطین سرزمین فلسطینی هاست و تا زمانی که اشغالگری ادامه داشته باشد و حقوق مردم فلسطین نقض شود، ناآرامی در غزه و منطقه پابرجا خواهد ماند، وضعیتی که به سود هیچ طرفی نخواهد بود. صدر اعظم رژیم صهیونیستی پیشتر در گفتگو با کانال 14 تلویزیون این رژیم اعلام کرده است که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای انتقال فلسطینیان به کشورهای همسایه مانند مصر و اردن بخشی از برنامه ریزی برای دوران پس از جنگ غزه است و همچنین پیشنهاد کرده است که کشور فلسطین در خاک عربستان تشکیل شود. وزارت امور خارجه تونس مخالفت قاطع خود را با طرح کوچ اجباری فلسطینیان به خارج از غزه اعلام کرد. وزارت امور خارجه تونس روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کوچ اجباری ساکنان نوار غزه و تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای از بین بردن مسئله فلسطین را قاطعانه محکوم کرد. وزارت خارجه تونس در بیانیه بر همبستگی کامل و حمایت اصولی خود از مصر، عربستان سعودی و اردن در مقابله با طرحهایی که به دنبال بی‌ثباتی و تضعیف حاکمیت این کشورها هستند تأکید نمود و بر همبستگی کامل خود از اقدامات این کشورها برای مقابله با این طرح و حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات آنها تأکید کرد. در ادامه این وزارتخانه استقامت قهرمانانه ملت فلسطین در برابر ظلم وحشیانه اشغالگران و ایستادگی آنان در برابر ماشین ویرانگر جنگی صهیونیستی در دفاع از عزت ملی و سرزمین مقدس خود را ستود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این خواستار انتقال و اسکان تعداد زیادی از فلسطینیان به اردن، مصر و سایر کشورهای عربی شده بود که واکنش فلسطینیان، اردنی‌ها، مصری‌ها و اعراب را در رد این طرح و تأیید حق ملت فلسطین برای حفظ سرزمینشان و بقای خود در آنجا را در پی داشت. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان هم طرح جنجانی دونالد ترامپ برای کوچاندن اجباری فلسطینیان به دیگر کشورهای منطقه و تداوم نقش آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرد. اصلاح میکنم، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان هم طرح جنجالی دونالد ترامپ برای کوچاندن اجباری فلسطینیان به دیگر کشورهای منطقه و تداوم نقض آتش بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و خواستار واکنش هماهنگ و قوی پارلمان و وزارت خارجه پاکستان در رد هر گونه طرح ضد فلسطینی شدند. با گزارش سه‌شنبه شب ایرنا به نقل از روابط عمومی پارلمان پاکستان، جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا با حضور سناتور عرفان الحق صدیقی رئیس کمیته برگزار شد. مسئولان ارشد وزارت امور خارجه پاکستان و همچنین اعضای کمیته روابط خارجی مجلس سنا نیز در این جلسه شرکت کرده و آخرین تحولات مرتبط با منطقه از جمله وضعیت مردم غزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اعضای کمیته روابط خارجی مجلس پاکستان پیشنهاد دونالد ترامپ برای کوچاندن فلسطینیان از سرزمین اجدادی خود به سایر کشورهای عرب منطقه را به شدت محکوم کرده و گفتند جان اسلام باید اقدامات هماهنگ برای جلوگیری از هر گونه طرح ضد فلسطینی آمریکا اتخاذ کنند. رئیس کمیته نیز اعلام کرد که به زودی قطعنامه‌ای در مجلس سنای پاکستان با همفکری با وزارت خارجه در محکومیت طرح رئیس جمهور آمریکا ارائه و تصویب خواهد شد. دیوان کیفری بین‌المللی لاهه با انتشار بیانیه اقدام دولت دونالد ترامپ در وضع تحریم علیه کریم خان دادستان این دیوان را محکوم کرد. دیوان کیفری بین‌المللی با انتشار بیانیه تأکید کرد متعهد می‌شویم به مسئولیت‌های قضایی‌مان در راستای منافع میلیون‌ها شخص بیگناه قربانی جنایات ادامه دهیم. دیوان کیفری بین‌المللی همچنین افزود از همه کشورهای جهان و جامعه مدنی می‌خواهیم برای تحقق عدالت بین‌المللی متحد شوند. ترامپ شامگاه روز پنجشنبه فرمان اجرایی اعمال تحریم‌ها علیه دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه هالند را در حمایت از رژیم صهیونیستی و همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این رژیم در واشنگتن دی سی صادر کرد. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی نیز روز جمعه از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی انتقاد کرد و آن را اقدامی نادرست خواند. وی گفت عصبانی بودن و بحث بر سر مسائل مختلف کاملا طبیعی است، اما تحریم ها ابزار اشتباهی هستند. شولتز اذعان داشت که این تحریم ها فعالیت نهادی را به خطر می اندازند که قرار است تضمین باشد برای آن که دیکتاتورها در جهان نتوانند به سادگی مردم را مورد آزار و اذیت قرار دهند و جنگی را آغاز کنند. دیوان کیفری بین‌المللی در ماه نوامبر 2024 حکم توقیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را با اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده بود. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی از تصمیم این رژیم برای اشغال طولانی مدت خاک سوریه پرده برداشت و گزارش داد که اسرائیل در حال ساخت 9 پایگاه در خاک سوریه است. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کرد اسرائیل به طور کاملا محرمانه یک منطقه امنیتی در داخل خاک سوریه ایجاد کرده است. بر پایه این گزارش حضور رژیم صهیونیستی در سوریه دیگر موقتی نیست و در حال حاضر 9 پایگاه نظامی در منطقه امنیتی در حال احداث است. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش داد اسرائیل برنامه‌ریزی کرده است که در طول سال 2025 در سوریه بماند. در حال حاضر 3 تیپ نظامی در منطقه فعالیت دارند، در حالی که پیش از 7 اکتبر تنها 1 گردان و نیم در آنجا مستقر بود. رادیو اردوی اسرائیل همچنین اعلام کرد که در حال حاضر تاریخ مشخصی برای ادامه حضور و حفظ منطقه امنیتی در سوریه تعیین نشده است. و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت اگر آمریکا منافع ملی ما را به خطر اندازد، منافع ملی آنها را در سرتاسر دنیا به خطر می اندازیم. سردار مجید خادمی رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره مذاکره با آمریکا گفت ترامپ از یک موضع خود او نیرنگ وارد شد. ترامپ در سخنانش بخشی از اهداف خود را آشکار کرد و بخشی پنهان ماند. ترامپ خواستار جمع‌آوری برنامه هسته‌ای، راکتی و سلاح‌های متعارف که نیاز هر کشوری است میباشد. سردار خادمی افزود آمریکایی‌ها مردم ما را نشناختند، اما ترامپ ماهیت واقعی آمریکایی‌ها را نشان داد. ترامپ از این جهت که از یک شفافیت نسبی برخوردار است، خصلت‌های درونی آمریکایی‌ها را بیان کرد. سردار خادمی تصریح کرد اگر آمریکایی‌ها قصد شیطنت کنند، همانطور که رهبری انقلاب اسلامی فرمودند، چنانچه تهدید کنند، تهدید خواهیم کرد و اگر تهدید را اجرا کنند، با قاطعیت پاسخ خواهیم داد. ما کاملاً آماده هستیم. اگر منافع ملی ما را به خطر اندازند، منافع ملی آنها را قطعاً در سرتاسر دنیا به خطر می اندازیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
دل بردی از من به یغما، ای ترک غارتگر من. دیدی چه آوردی ای دوست، از دست دل بر سر من. دیدی چه آوردی ای دوست، از دست دل بر سر من. عشق تو در دل نهان شد، دل زار و تن ناتوان شد. رفتی چو تیر و کمان شد، از بار غم پیکر من. رفتی چو تیر و کمان شد، از بار غم پیکر من. می سوزم از اشتیاقت، در آتشم از فراقت. اول دلم را صفا داد، آینه ام را جلا داد. آخر به باد فنا داد، عشق تو خاکستر من. عشق تو خاکستر من. می سوزم از اشتیاق، در آتشم از فراق. کانون من سینه من، سودای من آزر من.
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می‌کنیم.
با نام زیبای تو آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با گلهای خانه ها با شیرین زبانای مهربان میگیم سلام. شماری میکنیم که ساعت ما را برسانه و دقایق با شما بودن. خوشحالیم که باز به خانه گرمتان آمدیم. چیال دارین؟ خوب و خوش و سرحال هستین؟ الهی هر جا هستین دلتان شاد و لبتان پرخنده باشه. الهی که همیشه و همیشه جور و سلامت باشین. ما و برنامه خودتان را تنها نگذارین. خوش آمدین به شاپرک امروز. پل‌های ارتباطی که ما و شما را به هم می‌رساند دو تا شماره پیامگیر است. اگه در ایران هستین و برنامه خودتان را مشنوین 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و اگه در داخل افغانستان هستین 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. احساس که بیایه کی؟ همون در تاق زبردست که با خودش، البته با گفته خودش، باکس خبری داره. آفری، منظورم زاغی جان است. دوستای قندم این زاغی، نه نگفتم پیداش شد. من برم کلکینه برش واس کنم که بیایه داخل. زاغی جان خیلی خیلی خوش آمدی، صفا آوردی، جایت خالی.
قال خانه جان زنده باشی. تشکر. بگو با اجازه تان با طرفدارم یک جور پرسانی چقور داشته باشم. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. فقط خودت چی گفتی؟ با کیا جور پرسانی کنی ها؟
خاله جان هیچ فکرت به من نیست. من بیمار برنامه است و باید خیلی فکرت به من باشه. گفتم با طرفدارایم دیگه. کل اطفال دنیا طرفدار ما زاغ هستن. 90% مردم زاغ دوست هستن. با تشکر میکنم ازشان. خاله اخیرا دیده شده که بجای توتی و دیگه پرنده ها مردم روی آوردن به نگهداری زاغ.
توبه از دست خودت زاغی جان، توبه.
یعنی گپای مرا باور نمیکنین خاله.
خب زاغی جان، ای که هر پرنده طرفدارایی داشته باشه قبول است، ولی ای که 90% مردم دنیا. خب میفهمی، باید درباره این خبر خودت بیشتر تحقیق شود.
خاله جان مرا به گم گرفته، بیخی از یادم رفت که ابو جور پرسانی چکره که گفتم بکنم دیگه. اطفال قد سلام، خدا کنه که نولتان بخنده باز شبه و دلتان شاد مند شاد باشه و سر حال و پر انرژی باشه. من خوب هستم.
خب ساقی جان، خدا رو شکر که خودت هم خوب هستی. میگم امی، باکس خبری تو نمیخوای بازگشایی کنی؟
آره من چشم خاله جان، اجازه بدیم که با خاله جان این استیدیو چرا در دور سرم دورک خورده رئیس؟ شما چرا تو دور سرم دورک میخورین؟ خاله جان،
زاقی جان، زاقی جان، هنوز هیچ خبری نخوندی بر ما؟ فکرت کجا؟
نخوندم. خود دورک خوردن استیدیو متوقف شد. خودم هم یک لحظه فکر کردم که از پیش من سهو شده خاله جان. خیر، به خبری که هم اکنون به نولم رسیده جلب شوینه، یک افشاگر معروف که قبلنم خیلی چیزها را افشا کده گفت.
میبخشی زاقی جان که من یه خبرات میدرایم. قنده یه خاله، افشاگر یعنی کسی که خبرها و چیزای پوت و پنهانه برملا میسازه و دیگران میگه. خب ادامه بدیم.
من خودم در پایان خبر میگفتم خاله جان، شما برای اصلا بردی گفتن نمیبارید. یک افشاگر معروف با تازگی افشا کرده است که ادهی از اطفال برای رفتن به مکتب، خوردن غذا، پوشیدن کالا و تو کارا بهانه گیری کده و مادر جانایشان بیخی پکو کدن.
عجب.
بله، برابر اسناد نشر شده در فضای مجازی این عده از اطفال با عبارت های ما این غذا را خوش ندارم، ما این کالا را نمی پوشم و با امروز حالم خوب نیست، مکتب نمیرم، اقدام به بهانه گیری می نمایند. چی کاری بده خاله؟
یک دقیقه صبر کن زاقی جان. این خبر خودت منابع مستقل خبری تایید کردن؟ مثلا همین زاقی پرست خودتان هم این خبر را نشر کرده؟
خب خاله جان، نه، من این خبر از یک چینل در فضای مجازی گرفتم. خاله خیر خوش بابد گفتم هم امروزی رو برای اطفال نازنینم بگویم.
عزیزم زاقی جان، زاقی جان، خیلی از خبرهایی که به فضای مجازی و چینل های مجازی هستن واقعا خبرهای درست و دقیقی نیستن.
خاله فکر میکنم که افت چارمغز پیدا کردم. چارمغز خورم افتاده پایین، باز استیدیوی تون در دور سرم دورک خورده رویز.
اطفال قند، اجازه بتین که من اول مشکل ای زاقی جان حل کنم که دیگه سرچرخت نخوره و زود تصمیم پیششم. چارمغز خورت افتیده زاقی ها؟
خاله بله بله.
خوب خودت بهتری زاقی جان؟ حالت خوبه؟ قنده خاله، مثل ای که واقعا ای دفعه چارمغز خونش پایین افتیده بود، حال بهتر شده زاقی؟
خاله چه قوی فوبی، تشکر از خودتان. آره بهتر استم دیگه. هم یه استیدیو در دور سرم هیچ دورک نمیخوره خاله.
میگم زاقی جان، چرا این از دیروز نول به چیزی نزدی آمدی سر برنامه ها؟
خب خاله جان، گفتم که بتونم از چارمغزای مزدار خودتان زیادتر بخورم. خاله چیکار کنم دیگه، چارمغزای شما مزداره.
تو باز دست تو زاقی جان. دوسته قندیم، اون خبری که زاقی جان خواند او هم از یک چینل به فضای مجازی شاید واقعیت نداشته باشه، اما به نظرم اصل گپ موضوع مهمی است.
خاله جان، این که بعضی ها ممکن است بانگیری کنن خاله جان.
دقیقا زاقی جان، همه قسمی است. البته بین دوستای ما خود کسی نیست که بانگیری کنن، ولی ممکن است که یگان طفل پیدا شود که موقع غذا خوردن خدای نخواسته بانگیری کنه. مثلا مادر جانش یک آش مزه‌دار و مفید پخته کرده، ولی او بانگیری میکنه که نه، چرا فلان غذا را پخته نکردی؟ من اینو خوش ندارم. آش چی
است؟ چی کاری بده خاله جان؟ بگم خاله جان، اگه یک چوچزاق همه تو بانگیری ها کنه، ما در رولش میزنیم خاله جان.
بیزاقی جان، این چه گپی بود که خودت زدی؟
خب دیگه خاله جان، فکر کنم هنوز حالم خوب.
بله از گپایت معلوم است. اما دوسته قندم، بهانه گیری هیچ کار خوبی نیست. فرق نمی کنه با غذا خوردن باشه یا پوشیدن کالا. یکی خدای نخواسته برای مکتب رفتن و نرفتن. البته بین خودتان، من خود گفتم ای تو یک طفلی نیست.
بگم خاله جان، اگه اجازتان باشه با همین باکس خبری من بپالو با یگان خاله جان خبر ببر از داخلش بکشو.
راستش داخی جان دیگه اوقع وقت نداریم، خودتم که حالت کاملا خوب نشده، باز یگان خبری
نکشید. نه خاله جان، بخواهیم اصابی چند تا از اطفال نازنینه که پدرها و مادرهایشان ازشان راضی هستن و اهل بهانه‌گیری و این کارا نیستن بگویم. خبر باشه برای یک وقت دیگه و برای برنامه دیگه خاله جان.
خب خیر است، مشنویم. بگو زاقی جان.
اجازه بتین، اجازه با باکسم به پولم نامویشان از یادم نرفته باشه خاله جان. خب آها اینا سمیه جان، روبابه جان، مرتضی جان، آنیه جان، شازیه جان، محسن جان و محمود جان و سارا جان از خاله.
آفرین، زنده باشن ای دوستای خوب ما.
خاله جان من باید برم دیگه، برای احتیاط اگه مشکلی نداره چند تازمی چهار مغزای خودت رو کن خود ببرم که اگر یک وقت خاله جان بین را همه تا همه چیز در دور سرم دوره خورد فورا نزمی چهار مغزا بخورم که حالم خوب شوه.
خب خیر است، میتونی ببری زاقی جان، پروا ندارم.
تشکر خاله جان. اطفال عزیز شاد و خندان باشین. بابان خدا
برم. بامان خدا زاقی جان، مراقب خودت باش، بکلکی نخوری. خب احتیاط کن. احتیاط است.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خب دوسته قندم، دیگه وقتی ای رسیده که ما یک پیامک برتان بخوانم. پیامکی امروز از طرف دوست عزیزمان جلال جان است که از مزار به برنامه خودش ای پیامک روان کرده. خاله جان سلام، ما یک مدتی هر غذایی که مادر جانم پخته میکرده نمیخوردم، بانگیری میکردم. بعد از چند وقت ناجور شدم. دکتر که رفتم برم گفت بخاطری است که غذای مناسب نمیخوری. من دیگه تصمیم گرفتم که هر غذایی مادر جانم پخته میکنه را بخورم تا سالم و صحتمند باشم. شاباش بخودت جلال عزیز که تو یک تصمیم خوب گرفتی. آفرین و تشکر که به برنامه خودت این پیامک روان کردی. دوستای عزیز و مهربانم، شاپرک امروز هم به پایان رسید. تشکر از شما، شاد باشین و صحتمند. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
به تماشاگه زلفش دل حافظ روزی شد که باز آید و جاوید گرفتار به ما.
از صدای سخن عشق
ندیدم خوشتر,
یادگاری که در این گنبد دوار به ما.
صدای
سخن عشق.
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با یکی دیگر از برنامه‌های صدای سخن عشق خوش آمدید. اما قسم که می‌دانید، مادهی برنامه به معرفی حافظ شیرازی و مرور زندگی نامه این شاعر بزرگ ایرانی می‌پردازیم. می‌دانیم که الگوبرداری و آموختن از دیگران در دنیای شعر و ادبیات بسیار مرسوم بوده و هست. در برنامه گذشته با معرفی ادیبان و شاعرانی پرداختیم که لسان الغیب حافظ شیرازی از آنها آموخته و به واسطه الگوبرداری از آنان به اشعار و آثار خود ارزش دوچندانی بخشیده است. البته در برنامه قبل به این نکته مهم هم اشاره کردیم که حافظ شیرازی آموخته‌هایش از دیگر ادیبان و شاعران را به شیوه خود در آثارش استفاده کرده است. به بیان دیگر، اگرچه در اشعار حافظ تأثیر دیگر شاعران و ادیبان بر حافظ و اشعارش مشهود است، اما نتیجه این تأثیرات به سبک حافظ که بسیار منحصر به فرد بوده و چشم می‌خورد. اکنون و در برنامه این هفته می‌خواهیم به تأثیرات حافظ و آثارش بر شاعران و ادیبان بپردازیم. با ما تا پایان برنامه این هفته همراه باشید. در میان شاعران و ادیبان ایران و جهان افراد بسیاری هستند که از حافظ تأثیر گرفتند. گوته، نیچه، رادولف امرسون، ویکتور هوگو، آندره ژید، نوایی و اقبال لاهوری از ادیبانی هستند که تحت تأثیر حافظ و سبک آثارش بودند. در این برنامه و برنامه آینده به معرفی تعدادی از این ادیبان و چگونگی تأثیرپذیری آنها از حافظ می‌پردازیم. گوته یکی از علاقمندان به حافظ است که از او بسیار تأثیر پذیرفته است. پیش از این که به چگونگی آشنایی گوته با حافظ و اشعارش بپردازیم، خوب است مرور کوتاهی داشته باشیم بر زندگی این شاعر آلمانی. یوهان ولفگانگ فون گوته زاده 28 اگست سال 1749 و وفات یافته در 22 مارچ سال 1832 شاعر، ادیب، نویسنده، نقاش، محقق، انسانشناس، فیلسوف و سیاستمدار آلمانی بود. گوته در کنار پدر و معلم خصوصیش زبانهای لاتین، یونانی، فرانسوی و انگلیسی را آموخت. او در سال 1765 تا 1768 در لایپزیگ به تحصیل حقوق پرداخت و در آنجا به اشعار کریستیان فورتگورد گلرد علاقه پیدا کرد. گوته پس از اینکه تعدادی از آثار بزرگش را به پایان رساند، در سال 1775 به وایمار رفت و در آنجا در سال 1776 تا 1786 وزیر حکومت شد. او سپس تا سال 1788 به ایتالیا رفت و در آنجا به تحصیل هنر و مجسمه‌سازی باستانی پرداخت. در سال 1788 گوته به وایمار بازگشت و تقریبا باقی عمرش را در آنجا گذراند. هرچند که زندگی او در آنجا با جنگ‌های ناپلئونی روبرو شد. وی در وایمار به تحصیل و آموختن زبان‌های فارسی و عربی و همچنین قرآن پرداخت و شیفته اشعار حافظ شد. گوته یکی از تأثیرپذیرترین شاعران آلمانی از حافظ است. او 75 ساله بود که تنها متن ترجمه شده ی دیوان حافظ را دید و آن را با اشتیاق مطالعه کرد. او آشناییش را با حافظ مدیون یک مترجم اتریشی به نام ژوف هامر پورگشتال است که خود یکی از پیشگامان ترجمه آثار فارسی به شمار می آید. گفته می شود ژوف هامر در سال 1814 اولین برگردان اشعار حافظ را به آلمانی برای گوته ارسال کرد. مطالعه همین برگردان نچندان دقیق و کامل از غزلیات حافظ آنچنان شور و شوقی در دل گوته سال خورده به وجود آورد که او را بران داشت تا اشعاری به شیوه این شاعر بزرگ و ژرف‌اندیش بسراید. شاعری که گوته جوهر شعر شرقی را در وجود او می‌بیند و بر این اساس دیوان غربی شرقی مفصل‌ترین دفتر شعر گوته بر این اساس سروده می‌شود. هاینریش هاینه، شاعر برجسته و خبرنگار آلمانی، در سال 1835 درباره دیوان غربی شرقی گوته چنین اظهار نظر می‌کند: در این اثر گوته سرمست کننده ترین شوق زندگی را به نظم کشیده است و این کار چنان ساده، موفق، لطیف و مدهوش کننده صورت گرفته است که انسان در شگفت میماند که چگونه انجام چنین کاری در زبان آلمانی امکان پذیر شده است. معجزه این کتاب غیر قابل توصیف است. دیوان گوته درودی است که مغرب زمین به مشرق زمین میفرستد. این درود بدان معناست که غرب از معنویت گرایی یخ زده و بیرمق خود خسته و دل زده شده است و می‌خواهد در فضای سالم شرق با کالبد خیش جانی تازه ببخشد. گوته پس از آن که در فاوست ناخشنودی خود را از معنویت انتزاعی و نیاز خیش را به لذت‌های واقعی و حقیقی ابراز می‌دارد، خود را با تمام وجود در آغوش تجربیات حسی می‌اندازد و به این ترتیب دیوان شرقی غربی را می‌آفریند. مناسب است بدانیم که گوته تنها دلباختی آلمانی حافظ نیست. ردپای علاقه‌مندی به حافظ در فریدریش نیچه، فیلسوف پرقصه آلمانی هم دیده می‌شود. نیچه در مجموعه آثار خود 10 بار نام حافظ را آورده و اغلب نام گوته را هم با او همراه کرده است.
گفتم
Thank you.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از برنامه صدای سخن عشق در خدمت شما هستیم. آهنگ بسیار زیبا را شنیدید با شعری از حافظ شیرازی، شاعر بلند پایه فارسی زبان. در برنامه این هفته با تأثیرات حافظ و آثارش بر شاعران و ادیبان غربی میپردازیم. تا این لحظه از تأثیرپذیری گوته و نیچه، دو شاعر آلمانی از حافظ، با شما صحبت کردیم. دعوت میکنم که با ما در ادامه برنامه این هفته همراه باشید. رادولف امرسون یکی دیگر از کسانی است که از حافظ تأثیر پذیرفته است. امرسون در بوستون به دنیا آمد. او تحصیلات خود را در کالج هاروارد گذراند و بعد از آن چند سالی را در یک مدرسه به تدریس پرداخت. او نخستین اثر مکتوب خود را با عنوان طبیعت در 33 سالگی خلق کرد که مجموعه ای از مقالات او در سالهای پیشین بود. امرسون در سال 1844 به اروپا آمد و با تفکر حافظ آشنا شد و این اندیشه را با خود به امریکا برد. وامگیری امرسون از شعر حافظ به طور کامل آگاهانه و مستقیم است، زیرا روشنگری و آزاداندیشی حافظ بر هسته شعر امرسون تأثیر گذاشت و امرسون را بران داشت تا بعضی اشعار حافظ را تحت عنوان شعر حافظ به انگلیسی ترجمه کند. امرسون همچنین در امریکا با الهام از تفکرات حافظ مکتبی به نام تعالیگری را پایه‌گذاری کرد که این مکتب موجب آشنایی شاعرانی چون والت ویتمن و امیلی دیکنسون با ادبیات ایران شد. در میان کسانی که به حافظ علاقمند بوده و از او الهام و تأثیر گرفتند، به سراغ ویکتور هوگو می رویم. کسی که حافظ را شاعر دلها می نامد و در کتاب اشعار خود غزل حافظ را با مطلع حال دل با تو گفتنم هوس است، خبر دل شنفتنم هوس است آورده است. ویکتور هوگو شاعر، داستان نویس و نمایش نام نویس فرانسوی بود. او دوران کودکی را در کشورهای گوناگونی گذراند. هوگو مدت کوتاهی در کالج اشراف در مادرید اسپانیا درس خواند و در فرانسه تحت آموزش معلم خصوصی قرار گرفت. وی سرودن شعر را با ترجمه اشعار ویرژیل آغاز کرد و همراه با این اشعار قصیده بلند در وصف سیل سرود. ویکتور هوگو نیز متأثر از یوهان ولفگانگ فون گوته که در دیوان غربی شرقی تأثیر ادبیات غنی ایران را در مغرب زمین به نگارش درآورد، در اثر برجسته خود شرقی ها و به ویژه شرق ایرانی این تأثیر را به وضوح به نمایش می گذارد. در شرقی ها مجموع اشعاری که ویکتور هوگو در دوران جوانی سرود، حضور به تأثیر ادبیات ایران بر اوشنی قابل درک است. در این مجموعه اشعاری محکم و شیرین بدون دیدن مشرق زمین، اما با ارجاع به حافظ، سعدی، عطار و مولانا و حتی قرآن و دفعات تکرار شده است. شیفتگی ویکتور هوگو به شعر و ادب فارسی به حدی است که خطاب به خودش در کتاب اشعار خود میگوید: شاعر، کاش در سرزمین خسروها، در سرزمین نور و آفتاب و در میان انبر و عود چشم به جهان گشوده بودی. آندر ژید یکی دیگر از ادیبان فرانسوی است که با حافظ آشنا بوده و آثار او را مطالعه کرده است. این نویسنده به مدت نیم قرن حضوری نمایان در عرصه ادب فرانسه داشت و تأثیر شگفت‌آور نوشته‌هایش در سال‌های پس از جنگ جهانی بر مخاطبان به ویژه نسل جوان انکار ناپذیر است. او در 22 سالگی فعالیت خود را در دنیای ادبیات آغاز کرد. مائده‌های زمینی، سمفونی روستایی، سکه‌سازان و سفر به کنگو از آثار ژید به شمار می‌روند. تعدادی از پژوهشگران معتقدند در کتاب مائده‌های زمینی حافظ برای ژید منبع الهام بوده و نشانه های شعر فارسی را در این اثر میتوان دید. آندره ژید در مقاله‌ای درباره مائده های زمینی نوشته است: از میان شاعران ایرانی حافظ و خیام را بیش از دیگران میپسندم و بیشترین الهام را از این دو گرفتم و خودم به تأثیر رباعیات خیام و غزلیات حافظ بر مائده های زمینی آگاه هستم و منکر باستاب اندیشه های حافظ و خیام در خود و آثارم نمیشوم و این تأثیر پذیری من از آنان شاید به دلیل نزدیکی افکار و عقایدمان باشد. من در خلال دیوان شرقی گوته حافظ را شناختم. خب دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته صدای سخن عشق. در این برنامه به معرفی تعدادی از ادیبانی که با حافظ آشنایی داشته و آثار او را مطالعه کردند و همچنین از او در نگارش آثار خود بهره برده و الهام گرفتند پرداختیم. در برنامه آینده هم به معرفی تعدادی دیگر از این ادیبان خواهیم پرداخت. اینک میریم به سراغ آخرین بخش برنامه این هفته، بخشی که در آن غزلی از حافظ را تقدیم شما میکنیم.
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکن‌آباد و گلگشت مصلا را. فغان که این لولیان شوق شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را. اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعاگویم، جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارند، جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و می گو و راز در کم ترجو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. غزل گفتی و در سفتی، بیا و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته صدای سخن عشق. اگر علاقمند به ادبیات فارسی و آشنایی بیشتر با حافظ شیرازی، این شاعر بزرگ فارسی زبان هستید، در برنامه‌های آینده صدای سخن عشق هم با ما همراه باشید. تا سلامی دوباره، بدرود.